أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام على خامس أصحاب الكساء، السلام على قريب القربا، السلام على شهيد الشهداء، السلام على الأعضاء المقطعات، السلام على الرؤوس المشالات، السلام عليك وعلى آبائك الطاهرين، السلام عليك وعلى أبنائك المستشهدين، السلام عليك وعلى ذريتك الناصرين، السلام على علي الكبير، السلام على الرضی الصغير. با سلام بر حسین که سلام سلامتیش را و سلام بودنش را از برکت وجود او دارد و بر اولاد و فرزندان حسین به ویژه علی اکبر و بر یاران حسین و بر حسینیان و بر شما گرامیان و عزاداران و مصیبت دیدگان و داغداران حسین علیه السلام. امشب هشتمین شب هست و شب هشتم محرم الحرام سال 1443 هجری قمری است و بحث هایی رو که تحت عنوان یا حسین یا لیتنی کنت معک به سرایی به سرایم تقدیم حضورتون می شد پی می گریم. امیدوارم که یک مقدمه چینی که می خوام انجام بدم رو سریع انجام بدم و بحث روزه بیشتر وقت بگذارم امشب و یادی از همه شهدا کرده باشیم در مصیبت علی اکبر. خب خدای تعالی می فرماید و اذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعینهم تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاهدین. این وصف گروهی از مسیحیان هست چون بشنوند آنچه را که بر این رسول نازل شده است میبینی چشمانشان را دیدگانشان را که همراه با اشکهایشان فرو میریزد به خاطر یا از آنچه معرفت یافتند از حق یا شناختند از حق. این عرفو مما عرفو من الحق این بحث ماست. یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاهدین، میگویند پروردگارا ایمان آوردیم پس بنویس ما را با شاهدان، کسان که اهل شهود هستند. خب این بحث معرفت رو جلسه پیش با بحث لیعبدون لیعرفون و حدیث امام حسین علیه السلام که از امام صادق علیه السلام نقل شده بود که حضرت فرمود خدا خلق نکرد عباد خودش را مگر برای اینکه او را بشناسند و چون شناختند عبادت کنند. و بعد کسی سوال کرد معرفت خدا چیه، حضرت امام حسین فرمود معرفت اهل هر زمانی معرفت امام زمانشونه که واجب است بر اونها اطاعتش. پس بحث به معرفت کشید و از طرفی ما مکرر گفتیم و گفته ایم و میگوییم که از علم، از نظریه، از عرفان، از فلسفه، از فقه، از کلام، از علوم سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، روانشناسی هیچ کاری برای نجات بشریت بر نمیاد و و هیچ دستاوردی در زمینه‌های اخلاقی سیاسی نمیتوان انتظار داشت. هرچند جهان مدرن به شدت در حوزه اخلاق و سیاست وابسته شده به این مبحث ها و نهادهایی که بر مبنای اونها بنیان نهاده شدن. خب پس از یه طرف ما داریم علم و دانش رو محکوم میکنیم، از یه طرف داریم دعوت به علم و دانش میکنیم. این چه دوگانگی است؟ این دوگانگی رو چجوری میشه فهمید و حل کرد؟ این خرد خام به میخانه بر، تا میلل آوردش خون به جوش. این از حافظه. این خرد خام به میخانه بر، تا میلل آوردش خون به جوش. هم در ارتباط با قول خدای تعالی و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون و هم در سخنی که از امام حسین علیه السلام نقل شد، سخن از ضرورت عبادت و معرفت رفت، گفتیم اینا ضروری هم با هم ارتباط دارن. معرفت باعث باشه تا عبادت صورت بگیره، عبادت باعث باشه تا معرفت به دست بیاد. خب پس چرا ما در معرفت رو داریم میبندیم و تخته میکنیم؟ ای نظری؟ خب با این حال در سنت‌های مختلف نقد و طعن‌های زیادی بر دانش و علم شده است. اونجایی که دعوت به علم میشه یعنی چی؟ اونجایی که علم نقد میشد و طرد میشه و گفته میشه به درد نمیخوره و همونطور که هایدگر گفت هیچ کاری از هیچ کسی دیگه بر نمیاد. انسان ریشه‌کن شده از کره زمین و نه فلسفه، نه علم و نه هیچ چیز دیگری هیچ کاری برای انسان نمیتونه انجام بده مگر یک خدا. و تنها کاری که ما میتونیم بکنیم اینه که مهیاسازی کنیم آمادگی را برای ظهور یک خدا. خب اینا چجوری پس طرد میکنن علم را؟ چی رو دارن طرد میکنن؟ از یه طرف وقتی سوال میکنیم که چگونه بایستی آمادگی و مهیاسازی کرد این قضیه را، آمدن یک خدا را، میگه تفکر و شاعری. خب پس از یه طرف نفی میکنیم، از یه طرف میپذیریم. جواب اینه که اینکه عرفا، صوفیه، فوکو و هایدگر و دیگران خیلی ها علم رو و نهادهای علمی رو زیر سوال بردن، از یه طرف هم ما میگیم این بایستی بوده باشه، بدون معرفت نمیشه. این چیه؟ این حافظ گفت این خرد خام به میخانه بر، این خرد خام رو به میخانه بر، نه خرد پخته رو. این خرد خام به میخانه بر، تا میلل آوردش خون به جوش. حالا اگر خام رو یه قید بدونیم برای خرد، وگرنه خرد همیشه خام خواهد بود به این معنا. جواب چیه که این از کجاست؟ میگیم عموماً تفکر، معرفت یا دانش، فهم یا علم را دارای گونه‌های مختلفی می‌دانند. یک گونه‌اش رو می‌پذیرند، گونه‌های دیگرش رو نفی می‌کنند. مثلا هایدگر بین علم آنتیک و آنتولوژی یا هستی شناسی فرق می‌نهد و به دنبال هستی شناسی است. بنابراین میگه علم آنتیک به درد اخلاق، سیاست، نجات بشریت نمیخوره. اصلا مشکل رو خود این علم آنتیک آفریده، تکنولوژی رو این علم آفریده و تکنیسیتی محصول سلطه و چیرگی این علمه. بنابراین این علم اگر کار کنه بر مشکل میافزایه به جای حل مشکل. اما نوعی دیگر از معرفت یا دانش رو قبول داره و اون دانشی است که هستی شناسانه است، با یه تفکر خاصی به دست میاد. معرفت و یا هر یافتی معرفته، اگر یافتن باشه، که هستی شناسانه باشد و تام یک پارچه مورد قبول اوست. پس اینجا که میبینیم میگیم اون معرفت و علمی که مورد قبول منتقدین علم هست، اون معرفت و علمی است که از یه راه خاص به دست میاد. در این مسئله لیعبدون عرض شد که از عبادت، اگر معرفت از عبادت برخیزه، از عبودیت برخیزه، این معرفتی است حیات بخش و ضروری و لازم و خیلی هم دوست داشتنی و گرانقدر و نایاب و کمیاب. خب این چیه در واقع؟ حالا میرسیم، این من شعر حافظم بخونم این بیت رو: ما را ز منع عقل مترسان و می بیار. مگو عقل این حرفا را قبول نده، این حرفا عاقلانه نیست. ما را ز منع عقل مترسان و می بیار، کان شحنه در ولایت ما هیچ کاره نیست. هیچ کار هم دستش بنم. شحنه یعنی در واقع پلیس، پلیس اعتقادی، اینهایی که دنبال این هستن که یک کنترل فکری رو ایجاد کنن، یه استراکچر فکری خاصی رو تحمیل کنن. شحنه بهشون گفت، شحنه یعنی پلیس. ما عقل گفت شحنه است. ما را ز منع عقل مترسان و می بیار. اگر گفتن این عاقلانه نیست این حرفای شما، ما برامون مهم نیست، می بیار، کان شحنه در ولایت ما هیچ کاره نیست. اگر گفتن حالا روزه خونی میکنه چی، نه نترس، روشن فکرها روزه خونی دوست نداشتن داری، نه نترس، می بیار، این روشن فکری در ولایت ما هیچ کاره نیست. حالا ببینیم معرفت چیه. یه مقدار اگر هایدگر از ضرورت مهیاسازی آمادگی حضور یک خدا از طریق تفکر و شعاری سخن میگوید، این دو را هستی شناسانه میفهمد. یعنی تفکر و شاعری را هستی شناسانه میفهمه، نه به شکلهایی که آنتیک هست و قابل قبول نیست. بنابراین تفکر و شاعری برای او چیزی گرد. حالا ویلیام جان ریچاردسون که باش آشنا هستید، این مقاله اشپیگر رو ترجمه کرده، شاگرد هایدگر بوده و تز دکتراش هم زیر نظر او نوشته و یک کشیش کاتولیک بوده و تازگی از دنیا رفته و هایدگر هم وقتی با او نامه می نوشت و نامه نوشته بود برای کتابش، خطاب فادر میکنه، فادر ریچاردسون، پدر مقدس ریچاردسون، با اینکه حالا هایدگر خودش به ظاهر دیگه کاتولیک نبود. در هر صورت ایشون یه با آشنایی که داره با افکار او، تفکر و شاعری رو برای ما معنا میکنه. من کردم که این رو ما باید توضیح بدیم که تفکر و شاعری چیه. سخن موزون و منظوم و نمیدونم شیرین زبانی و خوش لهجه ای نیست، پس یه نوع دیگری است. و مولانا گفت دلا نزد کسی بنشین که او از دل خبر دارد، به زیر آن درختی را که او گلهای تر دارد، فرش ناب باشه، تازه باشه، با تراوت باشه. ریچاردسون میگه هایدگر در اون یادداشتی داره یا تو همون مقاله در مجله ترجمه اون مقاله ایش بگه، میگه که هایدگر چجوری میفهمه تفکر و شاعری رو. Thinking for Heidegger means more than merely intellectual activity. تفکر برای هایدگر به معنای چیزی بیش از صرف فعالیت نظری و تئوری پردازی و عقلانی و خردگرایانه، کار انتلیکچوال نیست تفکر. It involves an authentic، این authentic لطفاً بهش توجه کنید، It involves an authentic response، خیلی مهم این authentic response، of the whole man، یک انسان تام، to the revelation of being، به نمایانی یا ظهور هستی. As such، بدین ترتیب، it is non-conceptual، یا امر مفهومی ذهنی نیست، and non-representational، و بازتابی نیست، a total accepting openness to be. یک امر تام پذیرش گشودگی به هستی. حالا ترجمه فارسی شو من میارم. حالا اول انگلیسی ادامه بدیم هنوز درجه چیز. Likewise به همین ترتیب. Poetizing شاعری ورزیدن means more than simply writing poetry. معناش بیش از صرف شعر نوشتن است. Or the poetic art یا هنرهای شاعرانه است. معنای بیش از این داره. In an ordinary sense یعنی هنرهای شاعرانه یا شاعری شعر نوشتن به معنای ظاهری ordinary عرفی رایج و عمومی و عادی نیست. پس چه مقصود داره از شاعری ورزیدن؟ It means شاعری ورزیدن برای دیگر به این معناست bringing the revelation of the being آوردن نمایانی هستی into appropriate language در زبان مناسب شایسته و بایسته. خب یه بار بیایم اینجا تفکر بر ترجمه شه یه خود یه جاش ممکن اشتباهش توضیح میدم. تفکر برای هایدگر معنای بیش از صرف فعالیت عقلی است. فقط یک کار عقلی نیست. آن یعنی تفکر همراه است با پاسخی اصیل از طرف تمامیت انسان به نمایانی هستی. بدین ترتیب آن غیر مفهومی غیر باز نمایانه یا غیر باز تابانه است. یک امر یک پارچه تام است که پذیرای گشودگی هستی. یه خود اینجا شاید این ترجمه بهتر باشه. یک پذیرش تام گشودگی هستی. اوپننس هستی رو یک پارچه و تام توتال قبول کردن. حالا این یه توضیح مختصری شاید باید بدم. حتی شاید بیشتر توضیح میاد جلسه آیندهم با یه اگه خدا بخواد توفیق باشه با یه بیان نفس حضرت علی علیه السلام مطلب رو تکمیل کنم. ببینید وقتی این گفتم اصیل یه پاسخ تفکر پاسخی است اصیل اتنتیک اصیل بدی شگفت اصلا جوهره شاعری هم شگفتی است. پاسخی است اصیل از طرف کی؟ نه از طرف عقل انسان، از طرف تمامیت یک پارچه انسان. پاسخ به چیه؟ به هستی که خودشو به اون نشون داده، به اون انسان نشون داده. یه پاسخی میده به او. نه پاسخ یعنی در برابرش میسته، یعنی یه واکنشی نشون میده. وقتی یه چیز در جهان هستی دید با تمام وجودش یک عکس العملی نشون میده، یه واکنش نشون میده. اینجا اگر این معنای از تفکر و این معنای از شاعر رو فهمیدید وقت میفهمید که هر کس نشخوار کرد ارزش های رایج عرفی جامعه رو این صاحب فکر نیست، اهل تفکر نیست. شاید دیگران تفکر کردن اونا رو فرموله کردن بیان کردن، ولی این وقتی که داره همونا رو تکرار میکنه. من الان نمیخوام اسم برام میان دوام وارد بحثای خود فرعی ترشم گرچه هستیه. بعضی از افرادی که میبینید روشن فکر میشن خودشون روشن فکر میگن یا خودشونو مثلا اصلا پیغمبر میدونن، دین میارن، دین جدید میارن، میبینید هیچ حرفی ندارن جز حرفای رایج جامعه خودشون یا جامعه جهانی یا جامعه دیگری. مثلا وقت از وقتی که حقوق زنان مثلا یا مثلا حقوق بشر یا فرض کنید که یه سری چیزای لیبرالی مد شد در اروپا، میبینید که مثلا دین بهایی هم شکل گرفت. همه حرف همون حرف هست، هیچ حرف جدیدی نیست. یا روشنفکران مذهبی یا اسلامی که ما میبینیم همه هم حرفای رایج رو میزنن. نکار ندیم حرفاشون حالا ارزش داره یا نداره، به اون بنده کار ندارم. الان میخوام بگم این تفکر تفکر اصیل نیست. اینا دارن بازتاب میدن، در واقع دارن یه جوری نشخوار میکنن، ریسایکل میکنن همون چیزا که تو جامعه هست رو. همونجور که اکثریت پذیرفتن و فشن شده و مد شده همونا رو میگن. این تفکر اصیل نیست. حالا من نمیگم روشن فکر، غیر روشن فکر، تاریک فکر هم همینو میگن، مذهبیون هم همینطور، همه حرفا رو تکرار میکنن، حرفای رایج رو تکرار میکنن، چیزی اصیل نیست. بس اصلا این اهل تفکر نیستن. تفکر باعث یک واکنش و عکس العمل اصیل باشه. به چی؟ به اون چیزی که هستی از خودش افشا کرده برای شما. اگه قرار اونو تو همون چارچوب بک‌گراند های فرهنگیمون بفهمیم که عموماً اینجوری میفهمیم، متفکر نیستی. خب خوشاعری چیه؟ همین گونه سراییدن نیز معنای بیش از صرف شعر نویسی یا هنرهای شعری به هر معنی معمولی است. اما معانی عادی، و هر کدوم از معانی عادی منظورتون باشه، هایدگر این معانی منظورش نیست از شاعر یا سراییدن. آن یعنی درآوردن، سراییدن در اصطلاح هایدگر یعنی درآوردن نمایانی افشاگری هستی، خودنمایی هستی، به زبانی شایسته آن. این زبان هم شما زبان فارسی، عربی، انگلیسی، فرانسوی، ترکی، لوری نفهمید. این زبان مقصود این نیست. میتونه اینم باشه، ولی مقصود این نیست تنها. مثلا امام حسین علیه السلام، ما داریم میگیم که به یک زبانی شایسته اون چیزی که از خدا فهمیده بود سخن گفت در عاشورا، شهادت علی اصغرش، قاسمش، اسارت خانوادهش، زینبش، خودش، شهادت مظلومانه خودش، علی اکبرش، برادرش عباس، اینا همه یه زبانی شایسته اون چیزی که فهمید از هستی. یه چیزی فهمید، او رو شاعرانه واکنش نشون داد بهش. این شاعرانه واکنش داد یعنی چی؟ یعنی اون ظهوری، اون شهودی رو کرد، شاهد بود، یه چیز رو دید، اون رو با همه ی هستیش بهش واکنش نشان داد و این شایسته ترین شکلی بود که میتونست به اون چی که دیده و شهود کرده عکس العملش و واکنش نشان بده و شکرش رو به جا بیاره و قدردانی و سپاسش رو ابراز کنه نسبت به اون چیزی که به او خدا نشان داده بود از خودش. حالا من این چند تا بیت ها که اینستا گذاشتم بیارم. دلا نزد کسی بنشین که او از دل خبر دارد، یعنی تفکر از کسی بجو که اهل تفکره. به زیر آن درختی رو که او گلهای تر دارد، یعنی بدیه، اینا ریسایکل نمی کنه، نشخار نمی کنه، همون حرفا که تکراریه همه زدن و اصلا مده، اگه نزنه بهش می خندن، فشنبله، این حرفا رو زدن. نه هر کلکی شکر دارد، نه هر زیری زبر دارد، نه هر چشمی نظر دارد، نه هر بحری گوهر دارد. هر کس که نمیتونه ببینه، پیغمبر گفت هر کس منو دید فرخنده بادا. هر کس که نمیتونه ببینه، نه هر چشمی نظر دارد، نه هر بحری گوهر دارد. هر دریایی نرو توش، گوهر نداره. قبواسی به خودی نکن، خودتو خسته نکن. این از حافظ، اونم مولانا بود. نه هر که چهره برافروخت دلبری دارد، نه هر که آینه ساز از سکندری داند. خب ببینید الان یه، حالا ما بیشتر عکسای پیری ریچاردسون رو دیدیم، یه پیر مرد کشیش چقدر قشنگ حس خودش رو بیان میکنه. یه چیزی دیده که اینجا قشنگ میتونه بیان کنه. چرا بقیه نشخوار میکنه؟ میگه هیچ ادعایی هم نداره، هیچ هایوهوی این بند خدا نداشت. اگه شما، اگه مثلا ما تو این بحث اسمش نبوده بودیم، شاید 99% مردم دنیا اسمش هم نشینده، بیشتر 99% اسمش هم نشینده باشه. حالا های دیگه رو شنیدن مثلا، ولی اونو هیچی. ولی هر کسی که واقعا انسان بس قدردان باشه، من هرچی میخوام بگم چقدر قدردان این متفکران اصیل هستم و باید باشم کم گفتم. نه هر که چهره برافروخت دلبری داند، هر که دوتا رساله نوشت و دوتا مقاله نوشت و اسهی نوشت که متفکر نمیشه. نه هر که چهره برافروخت دلبری داند، نه هر که آینه سازد سکندری داند. این بیت من برای انتخاب کردم که اینا، این متفکران اصیل، انسان بس حسرتشون رو بخوره با اینکه ظاهرشون کج و ماوج حرف میزنن. چون کشتی بیلنگر کج میشد و مج میشد، تو چارچوب حرفاشون در نمیاد. چون کشتی بیلنگر کج میشد و مج میشد، اینقدر به امام حسین نصیحت کردن، من میخواستم بعد نصایح بیارم شب، باز نشد. چون به عقل اونا قد نمیداد کار امام حسین، نمیتونستم بفهمن. چون کشتی بیلنگر کج میشد و مج میشد، و از حسرت او مرده صد عاقل و فرزانه. این که گفتیم به زبان شایسته، این زبان لغت نی، شمس الحق تبریزی در تافت از روزن در وجود من خودشو نشون داده. اون هستی در وجود من خودشو داره نشون میده. شمس الحق تبریزی در تافت از روزن، تا آنچه نیارم گفت چون ما ایان گشته. اون چرو که نمیتونم بگم مثل ما آشکاره میگم، یعنی اون چی که با یه زبان دیگه نمیتونم بگم با زبان وجودی خودم میگم. امام حسین علیه السلام خیلی چیزها رو گفت با زبان بودنش، با زبان عملش. لزومی نداره ما از کربلا قصه زیاد یاد بگیریم. او گفت، امروز هم میگه، شمس الحق تبریزی در تافت از روزن، از یک دریچه‌ای وارد شده در وجود من، تا آنچه نیارم گفت، تا آنچه که نمیتونم بگم چون ما ایان گشته، مثل ماه درخشنده است. خودشو نشون میده، این شاعری اینه، مثل ماه خورشید رو نشون بده. این شاعریه. پس وقتی میگیم بسرایم، یعنی شمس و قمر با هم جمع بشن. من قمر تو، قمر بنی هاشم، قمر تو، تو خورشید، و بعد تو قمر میشی برای خورشید عباس. این جا به جایی میشه. این جا به جایی چیز مهمی است که جاهای دیگه صحبت کردم راجع بهش، که شمس و قمر رابطهشون چگونه تغییر میکنه وقتی با هم جمع میشن، چه اتفاق میفته. در هر صورت به سرایی به سرایم یعنی همین، من مثل ماه تهی میشم، باز و گشوده میشم، تو خورشید بشو تا تو رو نمایان کنم، بعد تو اجازه میدی من نمایان شم، خسوف صورت میگرد و من نمایان بشم. خب نهای دیگر برای این ما باوره که نظریه پردازی خردگرایانه انتلکچوال به شدت انتای انتلکچواله، ضد انتلکچوال. های دیگر نظریه پردازی خردگرایانه توسط انسان غیر درگیر در جهان یا دیسینگج سابجکت میگه چی؟ ارزش معرفت هستی شناسانه ندارد. فلسفه غرب رو میگه فلسفه ایست که دیسینگج سابجکت رو بر کرسی نشونده، از افلاطون گرفته دکارت، کانت تا نیچه، اینا همه دیسینگج سابجکت، یعنی یک فاعلی یا یک متفکری که درگیر در جهان نیست رو نشوندن بر کرسی تفکر، در جایگاه تفکر. حالا ما در بحث از وسیله یه آیه از قرآن رو آوردیم، توجه شود به جاهدو در قول خدای تعالی، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله. اینا هفته جلسه دیشب عنا کردیم، ولی به جاهدی چیز نگفت، جاهدو و جاهدو فی سبیله، و جهاد کنید در راه او، یعنی درگیر بشید در جهان. حالا مقصود جنگ نیست، مقصود درگیر شدن در جهان و کوشش کردنه. جنگ دفاعی یکی از صور درگیر شدن در جهان باشه. و جاهدوا فی سبیله لعلکم تفلحون، تا نجات یابید. پس این رابطه ای که انتظار داشت هایدگر اتفاق بیفته. انسان درگیری در جهان میتونه تفکر کنه، انسانی که بریده از جهانه تفکر نمیتونه کنه. حالا جهانم معناش رو جاها دیگه کردیم، جهانم مقصود این جهان فیزیکی نیست، اونجا که کربلا و زمان و مکان رو و اسپیس رو و پلیس رو توضیح دادم، یه مقداری میتونید اونجا فعلا توجه داشته باشید در باره معنای جهان. اینجاها چند تا کوتیشنه یا نقل قوله از یه فیلمی که من در عرض کردم در اون سلسله بحثا که تحت عنوان چرا نبود روا از نیکبختی عرض شد، اون فیلم رو معرفی کردم، یه داکیومنتری بود. چند تا هایدگر شناس بسیار معروف و بزرگ افکار رو خلاصه کرده بودن. من یه چند تا نقل قول از اون فیلم رو بردم، این البته نوشته های خودشون نیست، این از رو صوت اونا پیاده شده. اینجا درباره مهارت صحبت میکنه و اینو برای چی آوردم؟ برای اینکه بگیم که وقتی ما داریم صحبت میکنیم از یه پاسخ تمام عیار، نه از حوزه حوزه کردن اندیشه و تفکر. اینه Just as skills allow things to show themselves، مهارت ها اجازه میدن اشیا خودشونو نشون بدن. حالا اگر مثلا فرض کنید که یک وسیله خیاطی، چرخ خیاطی دست یک خیاط ماهر باشه، پتانسیل ها، اون ظرفیت خیاطی رو نشون میده. یا مثلا فرض کن یه پروگرام کامپیوتری، برنامه کامپیوتری دست کسی که میشناسه اون برنامه رو، مهارت داره، اون میتونه ازش استفاده کنه. یه دوربین دست یه عکاس میتونه خودش رو نشون بده. و دست یه ناشی، آدم ناشی، دوربین گران قیمت هم به دستش چیز رو نشون نمیده. Just as skill allows things to show themselves، مهارتی که اجازه میده اشیا خودشون رو نشون بدن، they also، اشیا هم، allow people to show up and be the people that they are، اون اشیا هم، وسیله هم، اجازه میدن به مردم، به ما که استفادهشون میکنیم، تا خودمون رو ابراز کنیم. The craftsman، استادهای فنی، ماهر باشیم. As they learn how to work، همونجور به مروری که یاد میگرن چگونه کار کنن با یه وسیله ای، how to use the equipment، چگونه وسیله رو به کار ببرن، they'll start to see things، آنها شروع میکنن به دیدن چیزهایی که someone without those skills doesn't see، یک نفر بدون آن مهارت ها نمی بینه. این یه چیز بدیهیه. چرا ما فکر میکنیم مثلا فرض کنید که یه نفری که درگیر زندگی اجتماعی بوده، درگیر اداره جامعه بوده، ما از بیرون گود میتونیم بهش نظر بدیم. They become someone who inhabits a world differently، حالا اونها جهان رو متفاوت ساکنش میشن. اون کسی که درگیر و ماهره، مهارت داره، نه اونا که مهارت ندارن کار نداری، اونا که میتونن از ابزارم مقصود فقط تخته و اره و چکش و کامپیوتر نیست، کیبورد نیست، انسانها، اونهایی که میتونن مهارت کار انسانی دارن، اینا جهان رو متفاوت از کسانی که این مهارت ها رو ندارن سکونت میکنن درش. امام حسین یک مهارتی داره، درسته ما که یه نفر هم نداریم، درسته میگه 72 تا داشت، ما که یکی هم نداریم. او جهان رو تازه چی داشت، کی داشت؟ او جهان رو یه جوری این حبیت میکنه، سکونت در جهان میکنه که متفاوت با دیگران هست. نه که طرف کله کجنهاد و تون نشد، کلاه داری آینه سروری دار. حالا یکی از اون بحثا که تو اون فیلم میکنن راجع به قاعده، ضابطه، فرموله. میگن فرمول ها با ندیده انگاشتن جزئیات ها که کار میکنن، ولی کسی که اسکیلفوله، ماهره، این به دیتیل، به جزئیات پاسخ میده. توی شرایطی که هر جزئیات اون شرایط در نظر میگیره. اون مثال اونجا راجع به نوازندگان جاز اونجا دیدیم. حالا یک آشپزی هست که میاد اینجا یه خاطره رو میگه، من اونم آوردم شما، من همجوری میگم بخاطر اینکه وقت کم نیاریم. یه خانم آشپز سیاه‌پوست صحبت میکنه، میگه که رسیپی یعنی دستور عمل پخت من هستم، خودم هستم، خود منه. بعد اینو من از آقای حسنزاده خدا حفظش کنه خاطرم هست، یه موقعی میگفت که ایشون فرمود که انسان تا یه جایی از روی ضابطه، مثلا دستور ذکر میگیره، دستور عمل میگیره، اینا یه جای بعد ضابطه خودش میشه، خودش عین ضابطه، ضابطه ای فراتر از خودش، بیرون از خودش وجود نداره. این همین مطلب این خانم آشپز میگه. میگه که در زمان 1910 یه نفری، یه مثلا خانم ثروتمندی که یه آشپز داشت تو خونهش، شروع که یه کتاب آشپزی نوشتن و از این آشپزه که آشپز بود پرسید که خب برای هر غذای ریسیپیشو و دستور عمل پختشو به من بگو، من میتونم یه کتاب کنم. و این آشپزه که در واقع خدمتکار بود به اون خانم خونه همه رو گفت. بعد دوستای این آشپزش کن تو چرا این اسرار آشپزی تو میگی، فوتوکوزگری رو به اون میگی؟ این یه جوابی داد، این هست: Cooking is like religion. Rules don't more make a cook than sermons make a saint. میگه قواعد آشپزی آشپز درست نمی کنن بیش از اون حدی که خطاب گفتن و موعظه که رو ولی خدا کنه. خیلی بلدن حرف بزنن، با سرمونز و روزخونی و با خطابه و اینا کسی که سنت نمیشه، قدیس نمیشه، ولی نمیشه. میگه با کتاب خوندن هم کسی آشپز نمیشه. و من همه آشپزیارم بهشون بدم، ریسپیرم بدم و همه وسائل پختم داشته باشن، اونجوری که من میپزم اونا نمیتونن بپزن. خب هزار نکته باریکتر از مو اینجاست: نه هر که سر به تراشد قلندری دانه، هر که شد محرم دل در حرم یار بمان، با اینکه این کار ندانست در انکار بمان. هر که شد محرم دل، میگه این یه چیزی داره خودش مهمه، نه اینکه بگی که حالا من یاد گرفتم مثلا ذکر چجوری بگم برم حالا جدا، اینجوری نمیشه. گشت بیمار که چون چشم تو گردد نرگه، شیوه تو نشدش حاصل و بیمار بمان. با فرمول کسی یک کسی دیگه نمیشه، اون یه راه دیگه داره، راهش هم تفکر اصیل که گفتیم و شاعری ورزیدنه با اون معنایی که گفته شد. گفتیم در این از سر دیشب این بحث کردیم، سر گریز از مدرسه، این که علم، دانش، فرمول کسی رو به جای نمیسونه، با موجب نجات بشریت هم نمیشه، باید خداگونه شد، اما به دنبال خدایان و خدا یا حسین یا لیتنی کنتو معک باید باشیم. و این دوم خواستم از میشل فوکو حتما بخونم اگر خدا بخواد، تا به زود به روزه برسم. مطرب کجاست تا همه محصول زهد و علم، در کار چنگ و بربت و آواز نی کنم. فوکو این سخن است در یه مصاحبه فوکو گفته: I know very well and I think I knew it from the moment when I was a child. من خیلی خوب میدونم و فکر میکنم من آن رو میدانستم از زمانی که بچه بودم. چی رو میدونستید؟ That knowledge can do nothing for transforming the world. که دانش هیچ کاری برای تغییر جهان نمیتونه انجام بده. Maybe I am wrong. ممکنه من اشتباه کنم. And I am sure I am wrong. من مطمئنم که I am wrong. من غلط هستم. From a theoretical point of view. از یه دیدگاه نظری بله من اشتباه میکنم، این حرف که دارم میزنم. For I know very well that knowledge has transformed the world. من خیلی خوب میدونم که جهان رو، دانش جهان رو عوض کرده. پس چرا میگم نمیتونه؟ برای اینکه اون عوض کردنی که ما میخواهیم، اون ترانسفورمیشنی که ما میخواهیم، یه ترانسفورمیشن اخلاقی و ارزشی و سیاسی صحیحه، نه این ترانسفورمیشنی که تکنیسیتیس و هایدگر گفت بشر رو ریشه‌کن کرده روی زمین. But if I refer to my own personal experience, اگر به تجربه شخصی خودم بخوام ارجاع بدم، I have the feeling knowledge can't do anything for us. یه احساسی دارم، اگر بخوام تئوری و نظریه پردازه بذارم کنار، یه احساسی دارم که دانش هیچ کاری بر ما نمیتونه بکنه. And that political power may destroy us. و قدرت سیاسی ممکنه ما رو نابود بسازه. هایدگر هم به این نتیجه رسیده بود که اصلا نابود ساخته already. All the knowledge in the world can do anything against it. همه دانش های جهان نمیتونن هیچ کاری در برابر قدرت سیاسی بکنن. All this is related not to what I think theoretically. هیچ ربطی نداره با اون بحثا که من theoretically میکنم. I know that's wrong, but I speak from my experience. اما از تجربه خودم صحبت میکنم، نه از دانشم. I know that knowledge can transform us, that truth is not only a way of dispersing the world, and maybe what we call truth doesn't disperse anything. من میدونم که دانش میتونه ما رو تغییر بده و حقیقت میتونه جهان رو توضیح بده و بیان کنه. But that if I know the truth, I will be changed. اما اگر بدانم من حقیقت و من تغییر خواهم کرد. And maybe I will be saved. Maybe من نجات پیدا کنم. Or maybe I will die. Or یا اینکه خواهم مرد. But I think that is the same anyway for me. من میکنم یک سانه با هم فرقی نمی کنه این برای من. You see, that's why I really work like a dog. این به خاطر آن همینه که من مثل یک سگ کار میکنم. I work like a dog all my life. همه عمرم مثل یک سگ کار کردم. I am not interested in the academic status of what I am doing. من علاقه من نیستم به جایگاه دانشگاهی اکادمیک آنچه انجام میدم. Because my problem is my own transformation. برای اینکه مسئله من تغییر خودم هست. تغییر و تحول خودم هست. اینم هایدگرم گفت من به دهات میرم با یه پیرزن دهاتی که صحبت میکنم. برام بسیار مهمترین این جورنال های بین المللی راجع به فلسفه من چی میگم. خب. ما درس سحر را ره میخانه نهادیم. محصول دهات در ره جانانه نهادیم. حالا سوگ حضرت علی اکبر در این شب 8 ماه محرم 1443 هجری قمری به سوگ جوان رشید بنی هاشم و امام حسین می نشینیم. دیر آمده ای مرو شتابان، ای رفتن تو چو رفتن جان. این قسمت از ترجمه فارسی نفس المحموم است توسط علامه شعرانی، نزا ابوالحسن شعرانی، از کتاب معالم الاطراء از عوام ابن حوشب روایت کرده است. گفت این حدیث به من رسیده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به چند تن از جوانان قریش نگریست، روحها مانند شمشیر پرداخته و صیقل زده درخشان. دید که چقدر جوانا پرتراود و زیبان و در روی آن حضرت نشانه اندوه پدیدار گشت، چنان که همه دانستن. حضرت غمگین شد، همه فهمیدن که حضرت غمگین شده با نگاه کردن به این جوانان و گفتن یا رسول الله تو را چه شد؟ چرا اینقدر غمگینی؟ گفت ما آن خاندانیم که خداوند آخرت را برای ما بر دنیا برگزید. به یاد آوردم آنچه از امت من به خاندان من میرسد، از کشتن و از وطن دور کردن و آواره ساختن، از کشتن جوانان اهل بیتم یادم آمد و این چنین اندوهگین شده. دیر آمدن و شتاب رفتن آیین گل است در گلستان. ارشاد مفید آورده پس علی اکبر ابن الحسین علیه السلام پیش رفت و مادرش لیلا بنت ابی مره ابن عروه ابن مسعود ثقفی است. بیش از این بابا دلم را خون مکن، زاده لیلا مرا مجنون مکن. از اینجا روزت الشهدا. ببینید تفاوت روزت الشهدا بناش بر اینه که چیز رو شاعرانه تا حدی که میتونه بپرورونه و انگار گویی که جزئیاتی رو یک چیز رو ترسیم میکنه، یک نمایش رو در جلوی ما. با جمالی برتر از خورشید ما آمد و بوسید خاک پایشا کاشفی. او علی اکبر و علی زین العابدین ولی اصغر، و گویند او عبدالله نام داشت، یعنی کسی نماند با حسین غیر از این سه فرزندش، و به جهت آن کنیت امام حسین ابا عبدالله مقرر شد. چرا به امام حسین میگن یا ابا عبدالله؟ برای اینکه اسم علی اصغر عبدالله میگن بوده. اما چون امام حسین دید که از یاران و برادران و خیشان کسی نمانده، صلاح بر خود راست کرد که به میدان رود. خودش لباس جنگ پوشید. علی اکبر چون پدر را دید که قصد میدان دارد، فرود آمد و در دست و پای او افتاد. آمد پای امام حسین رو بوسید، دست امام حسین رو بوسید و گفت ای پدر، هرگز مباد که من یک روز و یک ساعت بی تو در جهان باشم. روا مدار که مرا در میان ظالمان بگذاری. چندان هر به خود موقوف کردن که من جان در قدمت ببازم. گفت آنقدر بایز تا من اول جان در قدمت ببازم و دل پرخون خود را از قصه این دونان بپردازم. من انقدر از اینا ننگ دارم و دلم پرغمه، بگذار اول من غم دل را باز کنم و در پای تو جان ببازم، پیش از من مرو به میدان پدر. امام حسین علیه السلام و خواهران و دخترانش که از خیمه ها بیرون دویده بودند، در دست و پای علی اکبر افتادند در منع کردن محاربه. به دست و پای او افتادند که نرو، این خواهرها و دختران امام حسین. گفت من سیر آمدم از زندگی، نیستم در دل دگر تابندگی، از زندگی خودم سیر شدم. داد مبالغه دادن بچه ها، زنا، امام حسین خودش داد مبالغه داد. خیلی اصرار کردن که علی تو به میدان نرو. امام حسین علیه السلام نیز اجازت نمی فرمود، اجازه میدان نمی داد. علی اکبر زاری و تضرع می نمود، گریه می کرد و سوگندهای عظیم به پدر می داد، قسمهای بزرگ می داد. حالا قسمها بوده به جان مثلا مادرت زهرا، به مادر، جان پدرت، به قدر، به خدا، به حق مادر زهرا، و سوگندهای عظیم به پدر می داد و قطرات عشق از چشمه چشم می گشاد و گریه می کرد، قسم می داد و گریه می کرد. پس امام حسین علیه السلام از بسیاری ناله و زاری او دید خیلی علی اکبر گریه میکنه و التماس میکنه، به دست مبارک خود سلاح در وی بپوشانید، با دست خودش لباس رز به او پوشانید، از زره و جوشن بر وی راست کرد. زره و جوشن و کلاه و کمر عدیم که از آن حضرت امیر بود بر میان او بست. یک کمربند چرمی را که مال حضرت علی بود به کمر علی اکبر بست. عشق اینجا نوجوانی می کند، مرگ کار زندگانی می کند. جلوه آن سر قامت دیدم، من به چشم خود قیامت دیدم. وقتی که علی اکبر رو دید انگار قیامت رو دیده بود. و مغفر فولادی، یعنی کلاه فولادی، بر فرق مبارکش نهاد و بر اسب عقابش سوار گردانید. سوار اسبی که اسمش عقاب بود یا تیز رو بود گردانش. مادر و خواهرانش در رکاب و عنانش آویختند. مادر یعنی لیلا و خواهران علی اکبر در رکاب و او آویختند و مهار و عنان اسب رو گرفتند و به جای آب خون از دیده می ریختند. گریه می کردند. امام حسین دید گریه های اونها روحیه علی اکبر رو تحت تاثیر قرار میده، نمیتونه رزم کنه. فرمود و امام حسین فرمود که دست از وی بدارید که عظمت سفر آخرت دارد. گفت برید کنار، جلوش وای نستید، بیش از این جلوشو نگیرید، سر جای دیگر داره، دلش از دنیا کنده شده. آن مه به جانب سفر آهنگ می کند، صحرا و شهر بر دل ما تنگ می کند. پس علی اکبر ایشان را وداع کرده رو به مصاف جای آورد، رفت به میدان نبرد. و او جوانی بود 18 ساله، با روی چون آفتاب و گیسوی چون مشک ناب و از روی خلق و خوی شبیه تر از وی به رسول خدا کس نبود. گر بشه کافی، این از فؤاد کرمانی است، گر بشه کافی هنوز خاک شهیدان عشق، آید از آن کشتگان زمزمه دوست دوست. گر بشکافی هنوز خاک شهیدان عشق، اگر همین الانم بری قبر علی اکبر رو بشکافی، همین که قبر هر رو شکافتند، اگر همین الان قبر علی اکبر رو بشکافی، میبینی از اون خاک آید از آن کشتگان زمزمه دوست دوست. من این شعر رو خیلی از اینجا بعد تکرار کردم بالا. حالا برمیگردیم به نفس المحمون و ترجمه مرحوم شهرانی. گفت خدایا گواه باش بر این قوم که جوانی به مبارزت آنان بیرون رفت، شبیه در این مردم در خلقت و خوی و گفتار به رسول تو، که هرگاه مشتاق دیدار رسول تو می شدیم نگاه بر روی او می کردیم، ما را خواندند تا یاری ما کنند، اکنون بر ما تاختند و به کارزار پرداختند. برمیگردیم به رتبت شهدا. تا هنوز تشنگی بهانه است، آب بی صدا ترین ترانه است. راوی گوید که هرچند علی اکبر مبارز طلبید، کسی به مبارزت او نیامد. شاهزاده خود را بر لشکر خصم زد، شور در میمنه و میسره و قلب و جناح آن سپاه افکند و چندان مقاتله کرد که آن گروه انبوه از حرب وی به ستوه آمدند. پس مراجعت نمود، پیش پدر آمد و گفت یا ابتا، ای پدر بزرگوار، ذبحن الاتش مرا می کشد و هلاک می گردانه تشنگی، و از قلن الحدید و گران می سازد و در رنج می افکند مرا آهن سلا. گرمای این آهن ها که در تن کردم سنگینی می کنه، آتش من هم زیاد از بس رفتم به میدان آمدم. بر می گشت پیش امام حسین و از تشنگی شکایت می کرد. شاید بهانه بود، می خواست پدرش رو ببینه، می خواست پدر او رو ببینه. تا هنوز تشنگی بهانه است، آب بی صدا ترین ترانه است. بوسه ای بر لب خشکم بزنه چشمه قند، دستی اندر خم زلفی که چنین پیچان است. همی آمد می گفت به من، هل الی شربت ما این من سبیل، آیا به شربتی از آب هیچ راه توان بود و برای حصول مقداری از آن چاره توان کرد؟ حقا که اگر قطره آب به حلق من رسیدی، دمار از این قوم نابکار برآوردمی. گفت اگر یک قطره آب بخورم، نیرو و قوتم 200 چندان میشه. امام حسین علیه السلام او را پیش طلبید و خاک از لب و دهان وی پاک کرد و انگشتری حضرت رسول در دهان وی نهاد تا بمکید و تشنگی وی تسکین یافت. دیگر بار رو به میدان نهاد و رجزی در صورت حال خود ادا کرد و شاهزاده آن حمله را رد کرد و به او حمله کردن، حمله را رد کرد، بر ایشان حمله کرد و به یک حمله آن 2000 سوار را برگرفته تا به قلب لشکر بدوانید. پس بازگشت پیش پدر آمد و فریاد الاتش برداشت. امام حسین فرمود ای جان پدر، غم مخور که دم به دم از حوض کوثر سیراب خواهی شد. علی اکبر بدین مژده دلشاد گشته بازگردید و به یک بار لشکر اشعار از یمین و یسار بر او حمله کردند. زخم بسیار بر وی واقع شد. آخر به طعن نیزه ابن نمر و گویان به ضربه تیغ منقذ ابن مرت عبدی از مرکب در افتاد و نعره زد که ای پدر، این از پای در افتاد را دریاب و دست گیر. و در روایت دیگر آمده، این روایت دیگری است، ببینید حالا اصلا بحث این که کدوم اتفاق افتاده مهم نیست، بحث اینه که این روزخانی است و این زبان روز است. و در روایت دیگر آمده است، در آن زمان که علی اکبر بر تمام لشکر حمله کرد، او را در میان گرفتند. شاهزاده از نظر امام حسین علیه السلام غائب شد. حضرت امام از لقب وی در آمد تا تفحص احوال وی کند. میگه که دور حضرت علی اکبر رو دشمنان و سپاه ابن سعد محاصره کردن، امام حسین دیگه علی اکبر رو ندید در میان جمعیت. اومد جلو با اسب که ببینه علی فرزندش در چه حالی است و نعره میزد یا علی یا علی یا علی. آنگاه آواز علی اکبر برآمد که یا ابتا ادرکنی، ای پدر مرا دریاب. امام حسین مرکب بدانجا رفت و گفت یا علی، و از طرف دیگر نعره برآمد که ادرکنی یا ابتا. اما امام حسین علیه السلام از عقب آواز رفت، او را ندید، آواز داد که یا علی، آواز نیامد. و سببان بود که منقذب نعمان زخمی بر فرق او زده بود و بدان نزدیک شده که شاهزاده از مرکب در افتد، خود را به مردی نگاه داشته و یال اسب را گرفته، دستش به یال اسب گرفته بود و انان را به دو گذاشت، یعنی افسار اسب را ول کرد ولی یال اسب را گرفته بود. اسب او را به جانبی بیرون برد که نه جانب لشکرگاه امام حسین بود، و چون قدری راه برفت علی اکبر از اسب در افتاد و اسب رو به جانب میدان نهاد. اما چون امام حسین علیه السلام نعره زد و جواب نشید، بی طاقت شده صف لشکر را از هم بدرید، علی اکبر را ندید. در صحن میدان نگاه کرد، او را کشته نیز نیافت. بالاخره میخواست ببینه که سرانجام علی اکبر چه شده، اگر به شهادت رسیده جسد او رو برداره با احترام بیاره بیرون و بلای سر جسد او دیگه نیاره. قضا را مرکب امام حسین از حوالی لشکرگاه عمر سعد رو به جانب بادیه نهاد، اسب امام حسین رفت به طرف دیگری، و هرچند امام حسین عنان او باز کشید، هرچی افسار او رو میکشید، اسب تمکین نکرد تا مقدار راه از میدان قتال و معرکه جدال دور شد. یا علی یا علی نعره میزد. اینجا این یا علی رو اضطرار امام حسین، شما اگه بچه گم کرده باشید، حتی دو قدمی رفته باشید، صداش میزنید فلانی بچه یا علی 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 کجایی، اضطرار امام حسین رو در اون زمان میرسونه که چقدر درمانده و مضطر بود و هی فریاد میزد یا علی تا صدایی بشنوه. و گفتن، من شنیدم خودم ندیدم، که بعضی از صاحب دلان و محبان امام حسین روز عاشورا هیچ روزه دیگه ای نمیخوندن و فقط از صبح این بوده یا ولدی یا علی، و همچون تو خونه راه میرفتن و بازتاب حیرانی و اضطرار امام حسین رو با یا علی گفتن نشان میدادن، هی میگفتن یا علی یا علی یا علی، فریاد میزدن یا علی، نه به معنای اینکه کسی رو بخوانن، فقط به معنای اینکه اضطرار و اضطراب و درماندگی امام حسین رو توی روز عاشورا اینجوری حس بهتری داشتن که امام حسین تو اون صحنه میگفت یا علی یا علی یا علی، یک نفس مدام میگفت یا علی تا یه صدای به گوشش بخوره، دنبال بچهش میگشت یا علی یا یا علی یا یا علی یا علی نعره میزد و در آرزوی فرزند پسندیده آب از دیده مهنت دیده میبارید و زبان حال میفرمود ای فرزند دلبند کجایی و چرا رخ نازنین خود به پدر سوخته جگر نمی نمایی. در اثنای این حال نظر امام حسین علیه السلام بر مرکب علی اکبر افتاد و علی را ندید، اسب رو دید ولی علی رو ندید. خواست که اسب را بگیرد، اسب رو به بادیه نهاد، اسب علی اکبر فرار کرد به طرف صحرا و امام حسین پی اسب برداشت، امام حسین هم دنبال اسب تاخت و رفت تا به موضعی رسید که اسب ایستاده بود، دید یه جای ایستاده است. حالا من علاوه بر این که شما این داستان رو بر اون زاویه حضرت علی اکبر رو میبینید، از این زاویه که امام حسین چقدر این حرکات تا صبح تا زوری که نوبت خودشون بشه و جنگ بریشون تهمیشه به میدان برن چقدر اذیت شده، شما یه نفس دنبال یک نفر اینجور بکرید دیگه رمق نداره، چند روز بس بگیرید بخوابید. همینجور اینا پی در پی می آمد این مصیبت ها برای بود تا نوبت به میدان رفتن خودش بشه. امام حسین پی اسب برداشته می رفت تا به موضعی رسید که اسب ایستاده بود، نگاه کرد علی اکبر را دید افتاده چون مرغ نیم بسمل، می تپد و بی خدانه در میان خاک و خون می غلطد. مرغ نیم بسمل یعنی مرغی که کشته نشده ولی نیم جانی داره، مثل یه پرنده ای که نیم جانی ازش باقی مونده، ذبحش کردن ولی نیم جانی داره، میتپد و بیخودانه در میان خاک خون میغلطد. این اضطراب امام حسین. خواهرم زینب بیا، من خیمه را گم کردم، اصلا راه رو گم کرد دیگه، علی اکبر گم شده بود، اصلا حیران یا علی یا علی میرفت این بر اون بر. خواهرم زینب بیا، من خیمه را گم کردم. امام حسین علیه السلام فلحال پیاده شد و پیش وی بنشست و دست بر پیشانی وی نهاد. علی اکبر چشم باز کرد، جمال با کمال پدر را دید، گفت یا ابتا میبینی؟ پدر جان میبینی؟ امام حسین گفت چه چیزی را میبینم؟ گفت هلی پدر در نگر ببین که جدم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله دو قدح از شراب بهش در دست دارد، یکی به من میدهد که بنوش. من میگویم که هر دو قدح به من ده که به غایت تشنه ام. میفرماید که ای علی تو این قدح بنوش، آن دیگر برای پدرت آماده کردم که او نیز با لب تشنه و دل خسته به نزد من خواهد آمد. این کلمه بگفت و جان به جانان تسلیم کرد. امام حسین علیه السلام او را بر اسب و عقاب بسته به در خیمه آورد و مادر و خواهرانش زاری در گرفتند و بر وی مرثیه ها می‌خواندند. این پایان روزه روزت الشهدا، اما در نفس المحمود. حمید بن مسلم گفت آن روز این سخن از حسین علیه السلام شنیدم که میگفت خدا بکشد آن گروهی را که تو را کشتند، چه دلیرن بر خداوند رحمان و بر شکستن حرمت پیغمبر. چقدر جست سارت و پررویگری دارن که حرمت پیغمبر رو میشکنن و خدا رو مورد بی احترامی و بی حرمتی قرار میدن. و اش از دیدگانش روان گشت و گفت علی الدنیا بعدک الافا، پس از تو خاک بر سر دنیا. گفتن صدای آن حضرت به گریه بلند شد و کسی تا آن زمان صدای گریه او نشنیده بود. تا آن زمان همیشه به زینب و دیگران میگفت گریه نکنید، دشمن شاد میشه. و تنها موقعی که صدای گریه او بلند شنیده شد موقعی بود که بر سر جسد علی اکبر استاده بود، نشسته بود. السلام علی الحسین و علی علی ابن حسین و علی اولاد حسین و علی اصحاب حسین جمیعا و رحمت الله و برکاته.